سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. سازمان ملل حمله شیمیایی احتمالی به حلب سوریه را بررسی می‌کند. منابع کرد از گلوله باران مناطق مرزی اقلیم کردستان از سوی سپاه پاسداران خبر دادند. و هیلری کلینتون به شدت از ادعای دونالد ترامپ درباره شکلگیری گروه حکومت اسلامی انتقاد کرد. پس از آنکه مخالفان بشار اسد خبر دادند مناطقی از شهر حلب سوریه از سوی ارتش بمباران شیمیایی شده است، سازمان ملل اعلام کرد که در این باره تحقیق ویژه می‌کند. برخی منابع خبری دیروز پنجشنبه خبر دادند که بخش‌هایی از مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت سوریه در حلب با گاز کلور هدف حمله شیمیایی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حمزه الخطیب مدیر بیمارستان قدس حلب روز گذشته گفت 4 تن بر اثر مسمومیت ناشی از گاز کلور کشته و 55 تن مصدوم شدند. در واکنش به این گزارش ها، استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در بحران سوریه گفت در صورت تایید استفاده از گاز کلور، این اقدام جنایت جنگی محسوب می شود. در حالی است که با وجود اعلام آتش بس روزانه و 3 ساعته در حلب درگیری ها همچنان ادامه دارد. همزمان با انتشار خبری درباره کشته شدن یک ستوان نیروی انتظامی پس از پرتاب یک شیء انفجاری به داخل خودروی سازمانی او در مریوان، برخی رسانه های کرد زبان از گلوله باران مناطق مرزی بین اقلیم کردستان عراق و کردستان ایران از سوی سپاه پاسداران خبر دادند. شامگاه سه‌شنبه یک موتورسوار شیء انفجاری را داخل یک خودروی گشت نیروی انتظامی در شهر مریوان در استان کردستان پرتاب کرده بود. به موجب این اقدام 3 مأمور نیروی انتظامی زخمی شدند و ستوان سوم عبدالله مروتی روز پنجشنبه در بیمارستان درگذشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. پس از آنکه دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا گفت که باراک اوباما و هیلاری کلینتون بنیانگذاران داعش بودند، خانم کلینتون گفت کسی که میتواند تا این حد تنزل پیدا کند صلاحیت رهبری آمریکا را ندارد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت فلوریدا مدعی شد که در بسیاری موارد اعضای گروه خلافت اسلامی عراق و شام از باراک اوباما تجلیل می‌کنند. آقای ترامپ همچنین گفت که باراک اوباما و هیلاری کلینتون بنیانگذاران حکومت اسلامی یا همان داعش هستند. پس از آن بسیاری از رسانه‌ها و از جمله روزنامه واشنگتن پست این گفته کاندیدای حزب جمهوری‌خواه را به باد انتقاد گرفتند. دموکرات‌ها نیز خواستار معذرت‌خواهی آقای ترامپ از این گفته‌های به تعبیر آنان هولناک شدند. وزیر امور خارجه ترکیه میگوید این کشور هر گونه همکاری‌های دفاعی و نظامی خارج از ناتو را بررسی می‌کند. به گزارش رویترز، مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه در این حال در یک گفتگوی رسانه‌ای گفت ترکیه و کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مثل قبل متحد یکدیگر باقی می‌مانند. سخنان وزیر امور خارجه ترکیه در حالی بیان می‌شود که این کشور بعد از شکست کودتای اخیر گروهی از ارتشیان در پی گسترش و بهبود روابط خود با روسیه است. شبه نظامیان حکومت وحدت ملی لیبی که از حمایت آمریکا برخوردارند توانستند در نبرد با پیکارجویان گروه حکومت اسلامی داعش کنترل بخشی از شهر سرت از جمله مرکز فرماندهی این گروه را در اختیار بگیرند. با این همه اعضای گروه موسوم به حکومت اسلامی همچنان مواضع خود را در بخشهایی از شهر سرت از جمله مناطق مسکونی این شهر حفظ کردند. سرت زادگاه معمر قذافی رهبر پیشین لیبی بیش از یک سال پیش به اشغال گروه حکومت اسلامی داعش درآمد. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته در برنامه محیط زیستی ما درباره نقش آموزش مسائل زیست محیطی به کودکان در تغییر دیدگاه اونها نسبت به محیط زیست و طبیعت میشنوید.
قبل از انقلاب اسلامی در ایران جزء پروژه‌های مهمی بود که به بچه‌ها آموزش بدن فضای زندگیشون، فضای شهرشون، سعی کنن با جمع‌آوری مفید زباله‌ها تمیز نگه دارن.
یک خانه، یک زمین.
کودکان در مقابل آلودگی‌های زیست محیطی که با دست‌های بزرگسالان در دنیا شکل می‌گیره، آسیب‌پذیرتر از بقیه گروه‌های سنی محسوب می‌شن. کودکان در تصمیم‌گیری‌های توسعه و اشتباه‌هایی که تبدیل به بحران آب و خشکسالی و نابودی جنگل‌ها میشه، مواردی کاملاً مرتبط با سرنوشت خودشون هیچ مشارکتی ندارند. پژوهش‌ها نشون میده محیط زیست سالم استراب رو روی بچه‌ها کاهش میده و به اونها مدیریت فضای استرس‌زا و استراب‌آمیز رو یاد میده. برای همین همیشه توصیه شده خانواده‌ها فرزندانشون رو تشویق به کاشت گیاهان و سبزیجات فصلی بکنن و با اونها در جنگل‌ها و فضاهای سبز قدم بزنند و رمزهای سلامت بودن در طبیعت رو با ساده‌ترین زبان به اونها یاد بدند. کاری که مثلا تلویزیون ایران هم در سالهای گذشته جدی گرفته و برنامه‌های کودکان رو با مفاهیم زیست‌محیطی همراه کرده.
ندونم کاریاتون زمین و رودخونه و لای درخت‌ها رو پر از آشغال کردید. یادتون باشه محیط زیست مال همه است. نباید آلودش کنیم.
انیمیشن جوجه طلایی یکی از برنامه‌های مرتبط با سن خردسالان هست که از محیط زیست میگه.
شما باید آشغالایی مثل پوست خربزه و پوست میوه و امثال اینا رو یا هر چیز دیگه‌ای که مربوط به طبیعت باشه توی یه گودال کوچیک بریزین. بعد
لاله تقیان، پژوهشگر پیشکسوت تئاتر ایران در تهران، میگه محیط زیست تا 3-4 دهه پیش در ایران یکی از مفاهیم اصلی و محوری بود که به کودکان آموزش داده میشد.
قبل از انقلاب اسلامی در ایران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طبیعتاً تمرکز کارش برای بچه‌ها بود و اون موقع من یادم اینها برنامه‌های تئاتری درست می‌کردن که گاهی این برنامه روی صحنه بود و گاهی هم مثل تئاتر خیابونی حتی اینو اجرا می‌کردن برای بچه‌ها که آموزش بدن که از اون چه که امروز ما بهش زباله میگیم یا چیزهایی که به درد نخوره در منزلشون، کاغذ، پلاستیک یا هر چیزی هست، چطور از اینا استفاده کنن و یک شیء جدیدی خلق کنن به جای اینکه اینو فقط زباله بشناسن و دور بندازن. جزء پروژه‌های مهمی بود که به بچه‌ها آموزش بدن که فضای زندگیشون، فضای شهرشون یا هر جای دیگری رو سعی کنن با جمع‌آوری مفید زباله‌ها تمیز نگه دارن. ولی بعد از انقلاب و شرایطی که پیش آمد، من دیگه ندیدم و نشنیدم کسی چنین کارایی کرده باشه. دو بار همکاران ما در مرکز هنرهای نمایشی تو تئاتر خیابونیشون برای مثلا برنامه‌های کوچولوی یک روب 20 دقیقه‌ای مثلا تو خیابون یک اعتنایی به مسئله محیط زیست کردن، ولی کلن در تئاتر ما خیلی مورد توجه هنرمندان نیست. بیشتر جنبه اخلاقی و سیاسی در هنر ایران مطرحه تا بخواد برسه به این جنبه های به اصطلاح اجتماعی.
گردش‌های خانوادگی در طبیعت، نشستن در ساحل، حضور توی مناطق سبز محافظت شده و شکار ممنوع و دیدن حیوانات مختلف و پرنده‌ها که آزادانه از طبیعت لذت می‌برند، از کارهای معمولیه که یک خانواده می‌تونه برای آموزش فرزندش انجام بده. اما در ایران همین رویه و کارهای معمولی با آلوده کردن محیط اطراف، بریدن شاخه درخت‌ها و دفع زباله و پسماند در دریا و جوی و رودخانه همراهه. این هم یک راه آموزشیه که فرزندان ما در ذهنشون میسپارند و تکرار میکنند. برای همینه که حالا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مناسبت‌های مختلف از جمله روز جهانی محیط زیست از هنرمندانی مثل آزیتا حاجیان خواسته اصول ساده رو حتی به والدین یادآوری کنند.
کاش ما به طبیعت عشق بدیم تا این طبیعت زیبا به نوادگان ما عشق برگردونه. یادتون باشه ما میریم و اینا میمونن.
و مهدی هاشمی بازیگر محبوب قدیمی با طنز خودش در این زمینه صحبت کنه.
حیف واقعا طبیعت که مادر همه ما هاست، از زیباییش لذت میبری، کشویز میخوری، توف میکنی توی دامن مادر هست. کرم بذار به مادر طبیعت، من به خودم دارم میگم رعایت کن.
و صابر عبر بازیگر جوان پرطرفدار این روزهای سینمای ایران هم در مورد محیط زیست بگه.
کاغذ رو 7 بار میشه بازیافت کرد. یک کمی خسیس باشیم تو کاغذ چه اشکالی داره؟ نمیخوام اصلا یه جوری بگم فکر کنین من دارم یه چیزی میگم شما نمیدونین. نه اینجوری نیست، میخوام بگم یه کاری.
این هنرمندان پدر و مادرها رو در کنار فرزندانشون به حمایت و دوستی با محیط زیست دعوت میکنند. برای همینه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته در کنار راه اندازی 16 مدرسه محیط زیستی در کشور، همکاری ها با وزارت آموزش و پرورش برای درج مسائل محیط زیستی در کتاب های درسی انجام شده و آموزش هایی هم در پایه های مختلف به معلم ها و مربیان مهد کودک ها ارائه شده. معلمان و مربیانی که معمولا خودشون هم پدر و مادر هستند. لاله تقیان پژوهشگری که در مورد محیط زیست تهران هم در شکل های مختلف پژوهش کرده، تحقیق کرده، میگه هنوز این موضوع دغدغه بزرگترها در ایران نیست.
انقدر مردم گرفتارن که حتی نگاه نمی کنن ببینن تو کوچه ای که راه میرن تمیز یا کثیفه، چه کار میتونن بکنن که وضع زندگیشون بهتر، تمیزتر و زیباتر باشه. جلوی در خونه خودم میبینم زباله رو میارن میذارن درست کنار درخت. این زباله به هر حال نفوذ کنه تو زمین، درخت بیچاره رو از بین میبره. من هم میرم مثلا تو کوچه این زباله ها رو جمع میکنم که درخت آسیب نبینه. این بی‌توجهی‌ها متاسفانه هست. علتش هم فکر میکنم فقط گرفتاری بسیار مردم برای مسائل روزمره شونه که دیگه اینا یه کمی از اصل بودن در زندگی دور افتاده.
سعید پیوندی، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه مسائل آموزشی کودکان و نوجوانان در فرانسه، میگه آموزش مسائل زیست محیطی به کودکان یک ضرورته، نه وقت پر کردن و سرگرمی. در غیر این صورت آنها هم تبدیل به والدین بی توجه به زیست بوم اطرافشون میشن.
مسئله اینه که اگر ما این فرهنگ رو از بچگی به نسل جوانمون یاد ندیم، بعدها در دوران بزرگسالی این آموزش با دشواری‌های بسیار زیادتری مواجه خواهد شد، برای اینکه اینها با نوعی از باورهایی میتونن تربیت بشن که ضد محیط زیستی باشه و به اشکال مختلف در واقع در مقابل ارزش‌هایی بشه که امروز در همه دنیا به عنوان ارزش‌های زیست محیطی یا ارزشی که در ارتباط با طبیعت و رابطه انسان با طبیعت هست قرار می‌گیره. برای همین هم این تازگی فکر بچه ها و این آمادگیشون برای یادگیری از یک جنبه و جنبه دیگه این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن.
معاون آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست گفته بسته‌های آموزشی ویژه کودکان با موضوعهایی مثل درخت، آب و هوا، زباله و همینطور سی‌دی‌های آموزشی و انیمیشن‌های مختلف در کنار جشنواره‌های فرهنگی و هنری با موضوع هوای پاک و زمین پاک در پارک پردیسان از اقدامات این سازمان برای آشنایی کودکان و والدینشان همزمان با مسائل زیست محیطیه. موضوعی که این سازمان میگه قصد داره در مورد کودکان جدی‌تر بگیره و لابلای کتاب‌های درسی اونها هم بگنجونه.
زندگی روی زمین.
سر و صدای هواپیما در شب در بازه زمانی بیش از 20 سال میتواند خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته را بالا ببرد. بر اساس پژوهشی که با همکاری اتحادیه اروپا انجام و در خبرنامه علم برای سیاست این نهاد منتشر شده، فضای اطراف 6 فرودگاه اروپایی و تأثیر افزایش ترافیک جاده‌های منتهی به فرودگاه بر سلامت مردم بررسی شده است. در این تحقیق تاکید شده آلودگی صوتی و هوا هم در این منطقه بر سلامت ساکنان تأثیر زیادی می‌گذارد و بیماری‌های مزمن و بلند مدت و سکته و ناراحتی قلبی برای ساکنان این منطقه‌ها به وجود می‌آورد.